بله دوستان عزیز شنونده، در خدمت آقای ناصر زراعتی هستیم امروز حضوراً. خیلی خوشحال شدم آقای زراعتی که این حالا این مسائل موجب شد که ما حداقلاً حضوراً در خدمت شما باشیم و میخوان که کتابخانه رو ادامه بدیم بخاطر اینکه 7-8 دقیقه از وقتمون بیشتر باقی نمونده.
خواهش کنم. بله عرض کنم خدمتتون که مثل اینکه مطلب سرگذشت معینیان رو دیروز شروع کردیم و چند صفحه من خوندم. نصرت الله معینیان از خبرنگاری مطبوعات تا وزارت و ریاست دفتر مخصوص. من مطلب رو ادامه میدم تا آقای رحیمی با آقای قلیچخانی و دوستان بیان که بعد من قطع کنم. معینیان همچنان با حوصله به حرفهای من گوش می داد. من هم چندین بار طی سخنان خود تأکید کرده بودم که کار من اشکال قانونی ندارد، واقعا هم نداشت، اما دلم می خواهد کار زودتر انجام بگیرد. اما به معینیان نگفتم در باطن می ترسم، همچنان که تا حال بارها پیش آمده در آخرین لحظه یک نیروی نامرئی مانع انجام کار من شود. فقط افزودم حالا با این همه مقدمه و مؤخره و با تشکر از شما که به سخنان من با دقت گوش کردید، تقاضای من از شما این است دستور بفرمایید تلفن آقای خوشکیش را بگیرند تا به ایشان بفرمایند، چون همانطور که فرمودید نسبت به من محبت دارید و با وضعم و علت گرفتن وام آشنا هستید، کارم را سریعتر انجام بدهد. همین و همین، علت مزاحمت همین بود. با آن همه محبت که کرده بود منتظر ماندم تا معینیان دستور بدهد نمره خوشکیش را بگیرند و به او دستور بدهد یا سفارش کند در انجام کار من تسریع کند و نتیجه را هم به اطلاع او برساند. در این فکرها بودم که صدای معینیان به گوشم رسید. آقای بهزادی، متاسفم، خیلی هم متاسفم. ضمن تأیید همه سخنان شما و ابراز اطمینان به درست بودن آنها باید بگویم من به هیچ وجه نمیتوانم چنین کاری بکنم. تصور کردم اشتباه میشنوم. بعد از آن همه آه و ناله منتظر هر پاسخی بودم جز این. مثل صدایی مانند ناله از گلویم خارج شد. ممکن است بفرمایید چرا؟ اینکه کار مهمی نیست. گفت آقای بهزادی، من با هر نوع کمکی که به شما بشود موافقم. ضمناً خودتان هم می‌دانید که نسبت به شما حالا هم مثل گذشته همچنان نظر موافق دارم، اما موضوعی است که مانع می‌شود من به خوشکیش تلفن کنم. گفتم ممکن است بفرمایید آن موضوع چیست؟ صدای معینیان نشان می‌داد که صادقانه سخن می‌گوید. گفت همانطور که گفتم من شخصا مخالفتی با کمک به شما و مجله سپید و سیاه ندارم، اما اگر من درباره شما به آقای خوشکیش تلفن کنم ایشان ممکن است تصور کنند چیزی که میگویم نظر اعلی حضرت است، و چون اعلی حضرت در این باره چیزی نفرمودند من به خودم اجازه نمیدهم چیزی بگویم که کسی تصور کند اعلی حضرت فرمودند، در حالی که اعلی حضرت در آن باره چیزی نفرمودند. خیالم راحت شد. گفتم این که مشکلی نیست، شما به آقای خوشکیش تلفن بفرمایید و این را هم اضافه کنید که این نظر اعلی حضرت نیست بلکه نظر شخصی شماست و به خاطر آشنایی دیرین و علاقه ای که نسبت به من دارید تلفن فرموده اید. اما مثل آن که این نظری نبود که معینیان را راضی کند، گفت حرف شما از نظر شما صحیح است، ولی باید بدانید موقعیت شخصی من به عنوان نصرت الله معینیان به هیچ وجه از موقعیت شخص من به عنوان رئیس دفتر مخصوص اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامه جدا نیست. وقتی من به آقای خوشکیش تلفن کنم او بلافاصله معینیان رئیس دفتر مخصوص به ذهنش میرسد و تصور میکند من حتما چیزی را میگویم که مورد نظر اعلی حضرت است، در حالی که در اصل ممکن است این موضوع نظر اعلی حضرت نباشد. هرگز در عمرم اینقدر درباره موضوعی پافشاری نکرده بودم. میدانستم اگر آن روز موفق نشوم هرگز مشکلم در این زمینه حل نخواهد شد. گفتم در این صورت میتوانم از شما یک تقاضا بکنم؟ با مهربانی گفت البته البته. گفتم شما هر روز حضور اعلی حضرت می روید و جریانات روز را به عرض می رسانید. از جمله اینها یکی هم ارائه مطبوعات کشور است. ممکن است وقتی که مجله سفید و سیاه را حضورشان می برید به عرض برسانید که من از شما چنین تقاضایی کردم. اگر مخالف بودند که هیچ، اما اگر مخالفت نفرمودند به خشکیش تلفن کنید. مثل آن که سخن کفرآمیزی از دهانم خارج شده باشد یک دفعه گفت: یعنی میگویید من از اعلی حضرت سوال کنم؟ مگر چنین چیزی ممکن است؟ ما هرگز از اعلی حضرت درباره چیزی سوال نمی کنیم و چیزی را هم به ایشان القا نمی کنیم. ایشان هر وقت اراده فرمودند چیزی بپرسند از ما سوال می کنند، ما جواب می دهیم. باز هم نشد. با این وضع فهمیدم که دیگر مشکل من حل نمی شود. اما همینقدر که معینیان با آن همه ارباب رجوع این همه وقت صرف گوش کردن به سخنان من کرده بود، از او تشکر کردم و با دست هایی که به کفش هایم می رسید از اتاق او خارج شدم. اطمینان دارم معینیان متاسف بود که چنین جواب ردی به من داده. پیشبینی من در مورد خشکیش درست بود. روز بعد هم که بدون اشاره به ملاقات با معینیان به او تلفن کردم، با خوشرویی گفت: کار شما تمام است، فقط امضاهای چک شما مانده. دو سه روز دیگر بیایید چک را بگیرید. اما وقتی رفتم جوابش کوتاه بود: متاسفانه نمیتوانم با پرداخت وام به شما موافقت کنم. دیگر جای آن نبود که وعده و قول مردانش را به یادش بیاورم. چندی بعد هم مجله سپید و سیاه توقیف شد. آن روز ممکن بود معینیان با یک تلفن مشکل مرا حل کند، چون اگر او از من حمایت میکرد کار صدور چک همان روز تمام میشد. اما اطمینان دارم تا آخر عمر، به خاطر آنکه توصیه‌ای کرده بود که ممکن بود نظر اعلی حضرت نبوده باشد، خودش را نمی بخشید. ویژگی‌های اخلاقی معینیان. برای آشنایی بیشتر با اخلاق، روش و منش نصرت الله معینیان، بد نیست نمونه‌هایی از طرز فکر و طرز کار او را در دوران شهرت و معروفیتش بنویسم. شاه وقتی شنید نصرت الله معینیان خانه ندارد، پول قابل توجهی به او داد تا خانه بخرد. در ضمن گفت: اگر قیمت خانه مورد نظرش بیشتر شد بگوید تا بقیه پرداخت شود. در آن سالهای اوایل دهه 40 در تهران خانه‌های 600 متری تا 1000 متری جزو خانه‌های متوسط محسوب می‌شد. معینیان نمی‌توانست امر شاهانه را درباره خریدن خانه رد کند، ولی بعد از مدتی جستجو یک خانه 150 متری پیدا کرد و خرید. چون فکر کرد اگر بقیه پول شاه را برگرداند ممکن است کاری برخلاف ادب باشد، این کار را نکرد. با مازاد پول خانه خودش یک خانه 3-4 برابر خانه خود خرید و آن را به نام خانه هنرمندان به آنها هدیه کرد. میگویند معینیان زمانی که وزیر راه بود نامه‌ای به سازمان آب نوشت و به یکی از کارمندان آن وزارتخانه که در زمان خدمتش در راه آهن رئیسش بود و همین آشنایی باعث شده بود با او خصوصی تر از دیگران باشد، داد تا به سازمان آب تهران بدهد. رئیس پیشین و کارمند بعدی معینیان تعریف می‌کرد: چون در نامه باز بود آن را بیرون آوردم. یک کاغذ سفید معمولی بود بدون اسم و عنوان چاپی خودش و ادارش. نوشته بود: سازمان محترم آب، چون خانه این جانب فاقد لوله کشی آب است، تقاضا دارد دستور فرمایید خانه را لوله کشی کرده هزینه انشاء آب و لوله کشی را به اقساط از این جانب دریافت کنند. با احترامات فائقه نصرت الله معینیان. چون معینیان دستور داده بود در آنجا اشاره‌ای به شغل و کارش نشود، او همچنین کرد. نام جریان طبیعی خود را طی کرد و خانه معینیان هم لوله کشی شد. ابراهیم بنی احمد در رادیو برنامه‌ای داشت به نام بیایید با هم دنیای بهتری بسازیم. او یک دبیرستان هم داشت که به خاطر رعایت اصول تربیتی جدید معروف بود. بنی احمد برای یکی از دوستانش تعریف کرده بود: یک سال در جشن خاتمه سال تحصیلی به شاگردهای اول و ممتاز جایزه می دادیم. اجرا کننده برنامه نام یکی از دانش آموزان را که شاگرد اول شده بود، خسرو معینیان اعلام کرد. وقتی جایزه را به او میدادم آهسته پرسیدم: شما با آقای نصرت الله معینیان وزیر نسبتی دارید؟ با صدای آرام و با خجالت گفت: من پسر ایشان هستم. او 2 سال شاگرد من بود. نمیدانستم. هیچ کس حتی دبیران و هم کلاسانش هم نمیدانستند او پسر نصرت الله معینیان وزیر است. هرگز با ماشین وزارتی نیامد. از نظر لباس، کیف و وسایل تحصیلی با شاگردان دیگر تفاوتی نداشت. یکی از راننده های معینیان تعریف می کرد: من 12 سال راننده مخصوص معینیان بودم، اما هرگز خانه او را ندیدم. یک چای در خانه معینیان نخوردم، چه رسد به عصرانه ای، ناهاری یا شامی. بعد گفت: معینیان دستور داده بود هر روز صبح درست سر ساعت 7 مقابل در خانه او باشم، اما هرگز اتفاق نیفتاد. وقتی به خانه او می رسیدم فرصت پیدا کنم زنگ در را به صدا در بیاورم، چه رسد به آنکه به درون خانه بروم. همین که صدای ترمز اتومبیل بلند می شد، معینیان چنان که گویی از مدتی قبل پشت در منتظر من ایستاده، در خانه را باز می کرد، با کیف مخصوص خودش بیرون می آمد، بلا فاصله سوار اتومبیل می شد و دستور حرکت می داد. همین راننده تعریف می کرد: یک روز معینیان به من گفت روز بعد قصد دارد برای کاری با اتومبیل به شیراز برود. تأکید کرد 1 ساعت زودتر در مقابل خانه او حاضر باشم. صبح زود به خانه او رفتم. این بار معینیان علاوه بر کیف 1 ساک دستی هم همراه داشت. تا مقابل خانه او ترمز کردم، بلافاصله از خانه بیرون آمد، به سرعت سوار اتومبیل شد، دستور حرکت داد. من آن روز برای آنکه دیر نشود صبحانه نخورده بودم. فکر کردم بالاخره بین راه جایی میستیم چیزی میخوریم. ساعتی بعد از تهران به علی‌آباد قم رسیدیم. از آنجا گذشتیم به قم رسیدیم. فکر کردم دستور توقف خواهد داد تا استراحتی کنیم و چای بخوریم. نه حرفی زد، نه اشاره‌ای کرد. به دلیجان رسیدیم. در مقابل آبادی سرعت را کم کردم. حرفی نزد. به حرکت ادامه دادم. مورچه خورد و میمه را هم پشت سر گذاشتیم. به اصفهان نزدیک شدیم. اطمینان داشتم در آنجا توقف خواهیم داشت. از این دروازه وارد شدیم، به سوی دروازه خروجی حرکت کردیم. نه حرفی، نه اشاره‌ای. با حسرت از دروازه اصفهان خارج شدم. به شهرزا رسیدیم. آهسته کردن اتومبیل فایده‌ای نداشت. ناچار تند کردم تا زودتر به آباده برسیم. بی نتیجه بود. آنجا هم دستور توقف نداد. به مرو دشت رسیدیم، از آن هم گذشتیم. وقتی به تخت جمشید نزدیک شدیم، فکر کردم به خاطر دیدار افتخارات گذشته وطن هم شده دستور خواهد داد به آن سو حرکت کنیم و من از فرصت برای خوردن غذا و سبک کردن خود استفاده خواهم کرد. بیفایده بود. ناامیدانه از آنجا هم گذشتم و به شیراز رسیدیم. دستور داد مقابل هتلی بایستم. پیاده شد، گفت: من امشب در شیراز کار دارم، شما استراحت بکنید، فردا صبح زود بیایید، به طرف تهران حرکت خواهیم کرد. اطاعت کردم و با خود اندیشیدم فردا هم روزی چون امروز خواهم داشت. از روی احتیاط صبحانه خوردم و از شیراز تا تهران یکسره راندم. با خود فکر کردم این چگونه مردی است. میگویند جسمی از فولاد دارد، این قبول، ولی آیا بدنش منافذی برای ورود و خروج ندارد؟ معینیان زبان فرانسه را به نسبت خوب می دانست. در دوران روزنامه نویسی، زمانی که تفسیر سیاسی می نوشت، اغلب از مطالب روزنامه های لوموند، فیگارو، گارت دولوزوان و دیگر روزنامه های فرانسه، سوئیس و حتی بلژیک استفاده می کرد. معینیان با آنکه در رژیم سابق یکی از نخست وزیران بالقوه محسوب می شد، ظاهراً هیچ علاقه‌ای به شغل و مقام از خود نشان نمی داد، جز در موارد لازم که خودش میزبان بود یا حضورش الزامی بود در ضیافت‌ها شرکت نمی کرد. هرگز همسر خود را در مراسمی که زن و مرد در آن شرکت داشتند نمی آورد. هیچ یک از روزنامه‌نگاران و رجال دولت زن او را ندیدند. عده‌ای می گفتند روسری به سر می کند. جمعی هم ادعا می کردند چادری است. همه حدس و گمان بود، حقیقت را فقط خودش می دانست و یکی دو تن از خیشان و آشنایان نزدیک. وقتی معینیان در دولت علم به وزارت راه منصوب شد، همه تعجب کردند. او تا آن زمان خود را یک کارشناس رادیو و مطبوعات نشان داده بود. در وزارت راه چه کاری از او برمی آمد؟ البته در دوران جوانی، پس از آنکه از دبیرستان فنی راه آهن دیپلم شد، مدتی در راه آهن دولتی ایران کار کرد. شاید همین خدمت کوتاه مدت به خاطرش آورد راه آهن یکی از اداره‌های دولتی است که آنجا عده‌ای بدون آنکه کاری انجام دهند حقوق می‌گیرند. این افراد عبارت بودند از روزنامه‌نگاران، هنرمندان تئاتر و رادیو. شاید خودش هم در زمانی که در استخدام راه آهن بود ولی در روزنامه‌ها کار می‌کرد، یکی از این افراد بود که حقوق می‌گرفتند و کار نمی‌کردند. نخستین دستور معینیان در وزارت راه این بود: به تمام کسانی که از راه آهن دولتی ایران حقوق می‌گیرند، اخطار می‌شود که از این پس حقوق فقط در برابر انجام خدمت پرداخت خواهد شد. رؤسای مربوطه مسئول حسن انجام این دستور هستند. عده‌ای که معینیان را می‌شناختند فوراً رفتند. آنها که نرفتند و کار نکردند اخراج شدند. آنها که ماندند کار کردند. از ایام قدیم در وزارت راه رسم بود در مسیر جاده‌های شوسه عده‌ای از کارگران در دو طرف جاده می‌ایستادند. به محض آنکه از دور اتومبیلی ظاهر می‌شد، مقداری از خاکی را که در اطراف جاده‌های خاکی کپه شده بود در چاله چوله های جاده می ریختند. این کارگران عملا کار زیادی انجام نمی دادند، ولی بدتر از آن کار بعضی از رؤسای اداره راهسازی بود که تعداد کارگران را چند برابر صورت می دادند. دستمزد افراد اضافی را برادرانه بین مسئولین تقسیم می کردند. در مورد خاک و خرد سنگ ها هم وضع چنین بود. چون شمارش کارگران و کپه های خاک و سنگ ریزه در مسیرهای طولانی جاده مشکل بود، آنها با خیال راحت به کار خود ادامه می دادند. معینیان وقتی وزیر راه شد، یکی از کارهایش این بود که صبح سحر سوار اتومبیل می شد، هر روز بی خبر از یک مسیر حرکت می کرد، تعداد کارگران و کپه های خاک و سنگ را یکی یکی می شمرد و با صورت مسئولان راه مطابقت می کرد. نتیجه معلوم بود: مؤاخذه، انتظار خدمت، اخراج. بستگی به کثرت سوء استفاده چیها داشت. معروف است در راه تهران زنجان او 27 کارگر شمارش کرد. اسناد حسابداری 300 نفر را صورت داده بود. کپه های سنگریزه به حساب او کمتر از 3 کامیون بود، 10 کامیون حساب کرده بودند. در بندر عباس 200 نفر کار می کردند، 700 کارگر صورت داده شده بود. وقتی معینیان از وزارت راه رفت، کارمندان آن وزارتخانه نفس راحتی کشیدند. اما کارمندان انتشارات و تبلیغات که معینیان بعد از استعفای جهانگیر تفضلی بار دیگر به عنوان وزیر مشاور و سرپرست انتشارات و تبلیغات به آنجا رفت، دچار تنگی نفس شدند. شرح زندگانی نصرت الله معینیان. نصرت الله معینیان در سال 1303 خورشیدی در اصفهان چشم به جهان گشود. 6 سال دوره دبستان را در اصفهان خواند. دبیرستان را در تهران در مدرسه صنعتی راه آهن که به منظور تربیت تکنیسیان برای کار در راه آهن سراسری ایران تأسیس شده بود به پایان رساند. بعد از گرفتن دیپلم در راه آهن دولتی ایران به کار مشغول شد. این ایام مقارن بود با حوادث سوم شهریور ماه 1320 و اشغال کشور به وسیله شوروی و انگلیس و تحولات ناشی از آن. معینیان 17 ساله مانند بیشتر جوانهای آن روزگار به سیاست و روزنامه‌نگاری علاقمند شد. ظاهرا موفقیت او در این زمینه بد نبود، چون 3 سال بعد در سال 1323 خوانندگان هفته‌نامه روستا با نام نصرت الله معینیان به عنوان سردبیر این نشریه آشنا شدند. روستا یک هفته‌نامه کشاورزی سیاسی بود با عنوان ارگان کانون فنی کشاورزان، کانونی که در جایی به ثبت نرسید. بعدها هم اسمی از آن شنیده نشد. بعد از شهریور 20 در ایران از این جمعیت‌ها، انجمن‌ها، کانون‌ها، سندیکاها و حزب‌ها فراوان تأسیس می‌شد. صاحب امتیاز و مدیر این هفته نامه سید مصطفی شاه علایی بود، یک مهندس کشاورزی که اگر در مدیریت روزنامه، تشکیل کانون سیاسی و انتخاب سردبیر تیراژ بیار موفقیت به دست نیاورد، این هفته نامه فقط یک سال منتشر شد، آن هم اغلب به جای روزنامه‌های دیگر. در عوض در نوشتن کتاب و رسالات فنی و کشاورزی مردی موفق بود، چون به نوشته کتاب چهره مطبوعات معاصر تا سال 1351 خورشیدی تعداد تألیفات او به 15 جلد کتاب و رساله رسیده بود. بعد از آن که از تمایلات سیاسی این هفته نامه به ویژه سردبیر آن نصرت الله معینیان آگاه شویم، برای آن که از تمایلات سیاسی این هفته نامه به ویژه سردبیر آن نصرت الله معینیان آشنا شویم، بد نیست بدانیم که روستا چندین بار به جای روزنامه رعد امروز، ارگان حزب اراده ملی سید ضیاءالدین طباطبایی به صاحب امتیازی مظفر فیروز، هفته نامه صدای وطن به صاحب امتیازی سید علی بشارت و ارگان حزب وطن از طرفداران آقا سید ضیاءالدین طباطبایی و هفته نامه نهضت از نشریات دست راستی آن زمان منتشر شد. بعد از تعطیل روستا، معینیان کار مطبوعاتی را به عنوان نویسنده و بعد سردبیر در هفته نامه سیاسی صدای وطن که اول در اصفهان و بعد در تهران منتشر می شد ادامه داد و همزمان در روزنامه پرخاش که صاحب امتیاز و مدیر آن نخست دکتر حسن انواری، سپس احمد انواری و همشهری های دیگر او بودند، به طور منظم به مقاله نویسی و نوشتن تفسیر سیاسی پرداخت. هفته نامه پرخاش که از تیر ماه سال 1325 تا 28 مرداد سال 1332 منتشر می شد، از روزنامه های تندرو وابسته به جبهه ملی، از طرفداران دکتر مصدق و از مخالفان سپهبد رزم‌آرا نخست وزیر وقت بود. معینیان در این روزنامه مدتی بینام به سپس با نام مستعار شهرآزاد، آنگاه آشکارتر و با اسم نون میم شهرآزاد به نوشتن تفسیر سیاسی می پرداخت. طی سالهای 27 تا 31 فقط مدتی کوتاه به علت مسافرت یا به نوشته آن روزنامه به سبب استراحت نوشته های او در پرخاش قطع می شد. روزنامه پرخاش در آن سالها بارها عکس و کاریکاتور نصرت الله معینیان را گاهی بی سبیل، گاهی با سبیل هیتلری، به عنوان یک همکار با ارزش که علاوه بر نوشتن تفسیرهای سیاسی در غیاب مدیر احمد انواری سرمقاله های تند و تیز پرخاش را هم می نویسد چاپ کرد. به موجب این نوشته ها مقاله های دیگری از معینیان از مدت ها قبل در جراید مختلف تهران چاپ می شده است. این روزنامه معینیان را مردی منظم و کم حرف معرفی می کرد. هرچه باشد همشهری از همشهری تعریف می کند. اوایل مهر ماه 1331 نصرت الله معینیان به اتفاق یک هیئت مطبوعاتی به دعوت وزارت امور خارجه انگلستان عازم آن کشور شد. دیگر همسفران عبارت بودند از لطف الله ترقی، مدیر مجله ترقی، مهندس عبدالله والا، مدیر داخلی تهران مصور، مجید دوامی، سردبیر اطلاعات، بهرام بوشهریپور، سردبیر طلوع. معینیان قبل از این سفر در مقاله‌ای که با اسم او منتشر شد در شماره 2 مهر ماه 1331 هفته‌نامه پرخاش چنین نوشت: ما در این سفر اشتباهات سیاسی انگلستان را در ایران به رجال و مطبوعات و ملت انگلیس گوشزد خواهیم کرد. ما به انگلستان می رویم تا به رجال و محافل ملی و مطبوعاتی و سیاسی آن مملکت و مؤثرترین آن قوم بگوییم که درباره ایران و معامله با ایران دچار یک اشتباه بزرگ و جبران ناپذیری شدند، اشتباهی که اگر ادامه پیدا کند اگر برای تعقیب آن پافشاری شود، دنیا را با یک فاجعه عظیم مواجه خواهد ساخت. نگارنده به اتفاق یک هیئت مطبوعاتی مرکب از روزنامه‌نگاران ایران در روزهایی به انگلستان می رویم که روابط سیاسی ما با آن کشور به مرحله فوق‌العاده حساسی رسیده است. شاید به نظر جمعی سفر عده‌ای روزنامه‌نگار ایرانی در چنین موقعی ثمر و اثر نداشته باشد، ولی به عقیده بعضی این سفر در این هنگام حساس میتواند خیلی مؤثر و به نفع مملکت و به نفع مقاصد ملی و وطن باشد، زیرا هنوز انگلستان به حقایق اوضاع ایران آشنا نیست و زبان ملت ایران را نفهمیده است. ما در این سفر یک رسول صدیق و پیامبر امینی از طرف ملت ایران خواهیم بود و امیدواریم بتوانیم عکس العمل سویی را که درباره ملت ایران شده از میان برداریم. به امید توفیق در این سفر از خوانندگان محترم خداحافظی می کنم. نصرت الله معینیان. ظاهراً سفر به انگلستان و بعد از آن چند روز اقامت در فرانسه و مشاهده وضع انگلستان و اروپا از نزدیک تحولی در روحیه معینیان به وجود آورد. او در بازگشت بعد از نوشتن یکی دو مقاله کلی درباره انتخابات آمریکا و پیروزی کاندیدای حزب جمهوری خواه ژنرال آیزنهاور به موضوع اصلی پرداخت. به دولت و مطبوعات ایران هشدار داد که با ضعیف و زبون جلوه دادن دشمن یعنی انگلستان، سربازان خودی یعنی مردم ایران را بیهوده امیدوار نسازند. او در این باره چنین نوشت: نگارنده ناچار است عقیده خود را بگوید، وگرنه به ملت ایران خیانت کرده است. اکثر یا همه مطبوعات درجه اول یومیه تهران که اغلب عصرها منتشر می شوند، منظور معینیان روزنامه های اطلاعات کیهان و باختر امروز بود، در عرض دو سه ماه اخیر در انتشار اخبار مجعول و بی اساس با یکدیگر مسابقه گذاشتند که خبرهای بی پایه و غیر واقعی برای سرگرم کردن مردم انتشار بدهند و ملت مبارز ایران را به یک سلسله امور غیر واقعی امیدوار سازند. وقتی روزنامه‌های درجه اول تهران از یومیه و هفتگی به پاریس می‌رسید و اخبار آنها را با جراید بی‌طرف بلژیک و سوئیس و فرانسه مقایسه می‌کردیم، می‌دیدیم خبرهای آژانس‌های بین‌المللی را به کلی جعل کردند. انتقاد معینیان از مطبوعات تهران به این سبب بود که آنها می‌نوشتند و مرتباً تکرار می‌کردند که در اثر قطع نفت انگلستان چنان زبون و عاجز شده، که به زودی از هم پاشیده خواهد شد، در حالی که او از نزدیک مشاهده کرد و از آنچنان که این روزنامه ها ادعا می کنند نیست. از این رو آنها را متهم می کرد که ملت ایران را با نوشتن مطالب نادرست اقفال می کنند. مقاله های معینیان نشان می داد که از مبارزه ناامید شده است، زیرا نیروی دشمن به نظر او خیلی بیشتر از آن بود که رجال سیاسی و مطبوعات ایران وانمود می کردند. شاید به این سبب بود که از زمستان سال 1331 که مبارزه مخالفان دکتر مصدق در ایران شدت بیشتری پیدا کرد، دیگر مقاله‌ای از معینیان در روزنامه پرخاش طرفدار جبهه ملی و دکتر مصدق چاپ نشد. این روزنامه تا روزهای 25 مرداد 32 مطلبی علیه شاه چاپ نمی کرد. فقط در شماره آخر به شاه شدیداً حمله کرد که بعد از 28 مرداد توقیف شد. معینیان از اواخر سال 31 از پرخاش به روزنامه آتش رفت. به عنوان سردبیر در این روزنامه که از مخالفان سرسخت دکتر مصدق بود مشغول کار شد و همانطور که او احتمال داد دشمن موفق شد و او هم بعد از 28 مرداد 1332 پاداش خود را گرفت. نصرت الله معینیان در رادیو. معینیان روز چهارشنبه 28 مرداد آخرین شماره روزنامه آتش را علیه دکتر مصدق منتشر کرد. از روز پنجشنبه 29 مرداد 1332 از پشت میز سردبیری روزنامه آتش یک راست به اتاق مخصوص معاون کل انتشارات و رادیو رفت، چون کار تسویه و سانسور مطبوعات به فرمانداری نظامی تهران واگذار شده بود و روزنامه‌های طرفدار شاه و زاهدی هم خود یک کتاز میدان بودند. برای معینیان فقط اداره رادیو باقی ماند. او هم تمام نیروی خود را صرف کار در رادیو کرد. نخستین هدف دولت سپهبد زاهدی بعد از 28 مرداد غیر سیاسی کردن رسانه‌های گروهی آن زمان بود. قبل از 28 مرداد به سبب آزادی‌های بعد از شهریور 20 به ویژه آزادی بی حد و حصر دوران نخست وزیری دکتر مصدق 95% روزنامه‌ها و مجله‌های ایران سیاسی بودند. در رادیو هم شاید بتوان گفت 90% برنامه‌ها سیاسی بود. در آن هنگام که هنوز در ایران تلویزیون به کار نیفتاده بود، حربه بزرگ دولت برای به حرکت در آوردن مردم رادیو بود. به جز روزهای جمعه و تعطیل که ساعاتی به برنامه‌های تفریحی اختصاص داده می‌شد و به جز یکی دو ساعت شب‌ها که به موسیقی و برنامه‌های متنوع اختصاص داشت، در بقیه ساعات رادیو اقدام به پخش سخنرانی‌های سیاسی، خواندن مقالات روزنامه‌ها و اعلام دریافت تومارهای پشتیبانی مردم سراسر کشور از دولت و قرائت تومارها می‌کرد. و اکنون معینیان بعد از 10 سال تجربه مطبوعاتی وظیفه خود می‌دانست رادیو را که گسترده ترین رسانه آن زمان بود به راهی دیگر بکشاند. خب آقای رحیمی اومدند و ما هم تا یک اول بخشی خوندیم. خسته نباشید.